بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی از امام هادی علیه السلام، چهارمین کلمات قصار اون حضرت رو میخوانم که در پایان جلسات امسال باز هم متبرک بشویم به کلام آن بزرگوار. چهارمین جمله ایشان است، کوتاه و بسیار پرمعنی: من جمع لک وده و رعیه فاجمع له طاعتک فاجمع له طاعتک. من جمع لك وده و رعیه فاجمع له طاعتک. کسی که درباره تو دو کار انجام بده، پیرو او باش، مخالفت با او نکن. اول محبت تو رو داشته باش، دومم به فکر تو باشه. جمع لکه ودهو و رعیهو، در واقع محبت و دلسوزی دو اصل اساسی دوستی و محبت و رفاقت. بفرماد اگر این دو نشانه در دوست تو بود، نسبت به تو علاقه داشت، به فکر تو بود، دلسوز تو بود، رهاش نکن. حالا این رو سلسله مراتب داره، از خداوند متعال شروع کنیم تا برسه به دوستان معمولی. خداوند نسبت به همه بندگانش محبت داره و دلسوز همه بندگانم هست، هم محبت داره هم به فکر بندگانشه. این همه پیغمبران فرستاده، این همه نعمت آفریده، این همه آیات آفاقی و انفسی در گوشه و کنار به چشم میخورد، اینا همه نشانه محبت خدا و علاقه خداوند به بندگانه و دلسوزی نسبت به اونهاست. بنابراین حالا که خداوند به تو محبت داره و به فکر تو هست، اطاعتش کن. فاجمع له طاعتک. میاییم به مراحل انبیا و اولیا. آیا پیغمبر به فکر امت نبود؟ دلسوزی نکرد؟ این همه زحمت نکشید؟ این همه مرارت تحمل نکرد؟ این همه عداوت دشمنان به اشکال مختلف متوجه اون حضرت نبود؟ ولی محبت و دلسوزی هرگز از اون حضرت جدا نشد. حالا که پیغمبر و ائمه معصومین به تو محبت دارند و دلسوزن، فاجمع له طاعتک. میایم به سراغ علما و مراجع و بزرگان دین. عمرشون رو صرف این کردن که مردم هدایت بشن. محبت مردم انگیزه راه اونها بود، دلسوزی اونها جای شک و تردید نیست. به خلاف دنیا طلبان و دنیا پرستان که فکر خودشون هستند و محبت کسی غیر از خودشون رو ندارن، حالا که این بزرگان دین به تو محبت دارن و فکر تو هستند و دلسوزی میکنن، فاجمع له طاعتک، پیرو اونها باش. بعد میرسیم به مرحله چهارم، دوستان انسان. دوستی که نسبت به تو محبت داره و دلسوزی میکنه، تو هم اطاعت او کن، خواسته های او رو انجام بده. دوست واقعی اونه. این دو اصل اساسی مهمه. بعضی ها فقط فکر خودشون هستن، مشکلاتی که بهش میاد، حوادثی که بهش میاد، آدم میبینه دنبال منافع خودش داره میدوه، دوست رها میکنه، تسلیم حوادث، سعی میکنه گلیم خودش از آب بیرون بکشه. نه محبت داره نه دلسوزی داره. فرمود اگر محبت و دلسوزی داشت فجمع لهو طاعتک. کلامیز کوتاه اما بسیار پر معنی. من جمع لک وده و رأیه فجمع لهو طاعتک. اگر بخواهیم در مقابل دشمنانی که دست به دست هم دادن خودمون حفظ کنیم، واقعا باید این دو اصل در میان ما زنده بشه، اصل محبت و اصل دلسوزی. هر جناحی به فکر خودش نباشه، هر گروهی به فکر گروهش نباشه، همگی محبت همگی رو داشته باشن و دلسوزی نسبت به هم داشته باشن. کار به مسائل اخروی و پاداش های الهی نداریم. عقل میگه وقتی دشمنان همه دست به دست هم دادند و بر ضد شما، دشمنانی از مسلمان نماها کشورهای عربی، دشمنانی از همسایه های ما که میشناسید، دشمنانی از اون طرف دنیا، وقتی همه دست به دست هم دادند، عقل میگه بهترین راه نجات وحدت داخلیه و هر گونه اختلافی در داخل باشه سم مهلکه. امیر مؤمنان علی علیه السلام به مردم عراق میگفت چیزی که دل منو میسوزاند این است که دشمنان شما در شام در باطل خودشون متحدند، شما در حقتون مختلفید. لیمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء علی باطلهم و تفرقكم عن حقكم. الان اونهایی که اهل باطلن همه دست به دست هم دادن، همه هر کارم از دستشون میه انجام میدن، اگر انجام ندادن نمیتوانستن بیش از این انجام بدن، واقعا نمیتونن. خب وقتی که اونا اجتماع ها اولا علا باطله محض، شما چرا در حقتون متفرق باشید، اختلافی با هم داشته باشید؟ هر کسی به فکر خیش و گروه خیش باشد، همه به فکر همه باشیم، منافع هممون در همین تمیم میشه، در همین تامینش. امیدواریم انشاءالله رحمان اونهایی که در خواب غفلتن اونها را از خواب غفلت بیدار کند، به فکر سرنوشت کل جامعه، محرومین، گرفتاران، اینهایی که در زحمتن، همه به فکر همه باشند، همه به فکر مشکلات همه باشند. انشاءالله خداوند هم یاری خواهد کرد، حمایت خواهد کرد و سبب نجات و پیروزی خواهد شد. و اما کوتاه کنم یک جمله هم درباره مسائل دهگانه ای که انتخاب کردیم. برادران سعی کنید ایام تعطیلاتتون ایام باطل نباشه، برنامه داشته باشید، کمبودها رو جبران کنید، مشکلات رو حل بکنید، تبلیغ کنید، نشر دعوت اهل بیت کنید و از این مسائل هم انتخاب کنید، برید به میدانش. ده مسئله رو من اینجا یادداشت کردم، 29 نسخش هم دادم دست آقای فیض‌آبادی، ازشون میتونید بگیرید، 30 نسخه رو ما چاپ کردیم. این مسائل دهگانه 5 تاش باقی مونده های تروک احرام. 1 20 من تروک الاحرام، دهمین تروک احرام، 20 تروک احرام که همون خون از بدن در نیاد. بعدش الهادی و 20 من تروک الاحرام، بعدش از ثانی و عشرون من طرق الاحرام، از سادس و عشرون الرابع و عشرون من طرق الاحرام. این پنجتایی که باقی مونده راجع به موضوع شکار است و موضوع خون از بدن در آمدن است و ناخون گرفتن است و امثال اینا. این باقی مونده ها را هر کدام میتوانید در باره اش رساله بنویسید. فقط راجع به بیرون آمدن خون از بدن ممکنه 20 صفحه، چون معیار 20 صفحه وزیریه، ممکن است نسبت به اون کمبودی باشه. اگر دیدید که این یکی بقیه دامنه داره 20 صفحه رو میشه تنظیم کرد، فقط اخراج خون از بدن که محصوره، بقیه احکام خون رو درباره نجاست خون، خونهای پاک، خونهای نجس و احکام خون در نماز میتوانید از اونها تکمیل کنید. و اما ششم رفتیم یه مقدار سراغ ابواب طهارت که به اونها هم آشنا بشید. مقدار کر بالوزن و المساحه، وزن کر چقدره؟ مساحت کر چقدره؟ و یه تعارضی هم بینهما است. همیشه مساحت بیش از وزنه. حل مشکل تعارض رو هم باید بکنید. مشکل تعارض بین وزن و بین مساحت، اون وزن اگر به اصطلاح 2000 رطل عراقی باشد با 43 وجب نمی سازه، 43 وجب خیلی بیشتره. این تعارض هم حل کردند و سراغش می حل میکنید. هفتم، نجاست خمر و طهارت و الکحول، الکل. خمر نجست است و این الکل های طبی و الکل های صنعتی حکم به طهارتش می شود. به سراغ این هم برید. هشتم، حکم ما المطر، آب باران احکام فراوانی داره، احکامشو می نویسید. نهم، کفایت و کل غسل عن الوضوء او غسل الجنابت فقط، آیا همه غسل ها کفایت از وضوء میکنه؟ همه اغسال واجبه، همه اغسال مستحبه که ما عقیدمون اینه، یا نه فقط غسل جنابت؟ عده‌ای فقط غسل جنابت رو کافی از وضوء میدانن، ولی جمعی میگن تمام اغسال کافی از وضوء است. برید سراغ این مسئله، هرچه میفهمید بنویسید. دهم، ستر بدن المرأة فی الصلاة و غیرها، ستر بدن المرأة فی الصلاة و غیرها. حجاب اسلامی رو که مسئله مورد ابتلاعه از آیات و روایات در آوردن، هم در نماز هم در غیر نماز، اینا رو مشخص کردن. مسائلی است از ابواب مختلف. آخرش هم نوشته ایم یادآوری، لازم است آقایان محترم این مسائل را با دقت بررسی کنند و از کپی برداری از نوشته های دیگران جدن خودداری نمایند و اگر به زبان عربی بنویسن اولویت دارد، مزیتی داره، و کمتر از 20 صفحه قطع وزیری نباشد. این هم شرایط متعددی که برای این مسابقه فقه استدلالی برای ایام تعطیلی هست و انشاءالله جوائز خوبی هم تعلق خواهد گرفت، از عمره گرفته تا سکه، انشاءالله دعا میکنید ارزان بشه، ولی اتفاقا ما سکهش الان آماده کردیم براتون. به هر حال انشاءالله الرحمن بتونید از مزایای معنوی و مادی این استفاده بکنید. ما دو تا مسئله فقهی داریم، امروز باید تمامش کنیم. من نگاه میکنم میبینم اجتماع اون الحمدلله اجتماع بسیار خوبیه، هوا هم خوبه. حالا به چه دلیل ما زودتر از این تعطیل بکنیم؟ دلیلی نداشت که زودتر از این تعطیل بکنیم. و من انشاءالله یک شنبه میرم برای مشهد طبق معمول، در حدود یه ماهی در اونجا هستیم و بعد برمیگردیم و برنامه های ماه رمضان هم انشاءالله خواهیم داشت. امسال من کسالتی داشتم، باور نمی کردم بتونم مشهد رو برم، ولی عنایات خدا شامل شده دیدیم خیلی سریع برطرف شد و امیدوار شدیم. عنایات حضرت رضا، عنایات حضرت معصومه. و اما مسئله 29، سی و نهم و مسئله 40. مسئله 39 مسئله ایست که مدارک شما در روزهای گذشته داشتیم. مسئله رو میخوانم: از تره الى تزلیل مستر به سایبان داشتن شد شخص محرم مرد، مجبور شد به زیر سایبان، مرض بیماری هرچی هست، لبردین به خاطر سرما، او حرین او مترین او غیرهی. غیرهی مثل این است که هیچ وسیله سرباز گیرش نمیاد، هرچه ماشینه سرپوشیده است، آقا چیز دیگری نیست، آج کار بکنه. این هم یه نوع استراره، بیماری نداره، مستره. حالا به هر دلیل مستر بشه، من الاعذار او غیرها من الاعذار، جازه، جایز میشه زیر سایه برود و وسائل سرپوشیده انتخاب کند. و علیه الکفاره، پس دو حکم، یکی جواز، دوم کفاره. اما جواز دو دلیل داره، یه دلیل عام قاعده اضطرار، سابقا مفصلا قاعده اضطرار رو بحث کردیم، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی رو که خدا حرام کرده است برای شخص مستر حلاله. البته استثناءاتی داره، ولی قاعده کلی ما نحن فیه و شامل میشه این قاعده. حالا برسیم به کفاره. فعلا بحث جوازه، مستر که شد جایزه بره، حرام نیست. و دلیل دومش هم روایتیست که دیروز خوندیم مفصل، روایت باب 66 بود که اینا همش ببخشید روایت باب 6 بود از ابواب بقیت الکفارات، باب 6 از ابواب بقیت الکفارات خوندیم. میفرمود وقتی ناراحت شدی، سردرد داشتی، بیمار بودی، نمیدونم ناتوان بودی، میتوانی از سایبان استفاده کنی. دوباره روایت نمیخونم، دیروز روایات رو همش خوندی. و اما حکم دوم کفاره است، اونم در تمام اون روایات باب 6 از ابواب بقیت الکفارات دیروز خوندیم. حضرت میفرمود زلل و کفر، سایبان بینداز و کفاره بده. البته این سؤالی که ایشون هست کردن جای این سؤال هست که آقا کفاره مال کسی که کار خلافی کرده، این کار خلاف نکرده. درسته، طبیعت کفاره مال کار خلافی، اما استثناء هم داره. وقتی امام معصوم تصریح میکند در روایات متعدد به اینکه در اضطرارم کفاره است، معلوم میشه یه مصلحتیست. شاید مصلحتش این است که مردم زودی نرن سراغ اضطرار، زودی چراغ سبز به خودشون ندن، حتی الامکان دندان بر جگر بگذارند و تحمل کنند. و الا اگه کفاره نباشه به ادنا چیزی ای میرم. اینن در چیزم هست، در روزه هم هست، مریض روزه واجب است نگیره اما کفاره هم باید بده. جاهای متعددی داریم که گناه نیست کفاره هست، لبعض المصالح. کفاره گاهی مصلحت این است که در اضطرارم داده بشه تا مردم از این اضطرار به آسانی استفاده نکنن، حتی الامکان دندان به جگر بگذارند و نرن سراغ سایبان و سراغ استثناءات و امثال اینها. بنابراین اصل جواز حکم اول ثابت به دلیل روایات متعددی که در باب شش آمده بود و همچنین کفاره هم ثابت به دلیل همون روایات. بنابراین مسئله 39 برای ما بحث تازه‌ای نداره. البته بعضی ها مطرح کردن که این اضطرار چه اضطراریه، بعضی ها گفتن اضطرار شدید باید باشه، اضطرارها و الا همیشه خب آدم تو آفتاب را بره بالاخره ناراحت میشه، مثل روزه است. بعضی ها میگن روزه میگیریم بیحال میشیم، میگیم خب طبیعت روزه آدم بیحال میشه، نمیشه به مجرد این که بیحال میشی روزه رو بخوری. روزه یه کار مشکلیه، مشکلات طبیعت روزه رو با تحمل کرد، مشکلات طبیعت احرام رو با تحمل کرد، چیزی زائد بر اون باشه. مشقتون شدیدتون. ولذا بعضی از کلمات ائمه دیروز خوندیم، حضرت می فرمود این ابن شهاب ان کان کما زعم، اگر همونطور که خیال میکنه مستره جایزه، ان کان کما زعم فلیزلل ولیکفر. از این معلوم میشه که اضطرار ساده میگرفتن بعضی ها. حضرت میخواد تأکید کنه اضطرار رو جدی بگیرید، اگر اضطرار واقعی بود. اینو مطرح کردن صاحب جواهرم راجع به این مسئله بحث داره. بله کفاره جبران مسئله فوت شده هم میکنه، ولی یه نوع عامل بازدارنده هم هست که زودی آدم از استثناء استفاده نکنه. خب این مسئله به خیلی خوبی پایان یافت. بریم مسئله سیوم که اون مسئله چلوم که اون مسئله مهمیه. اینا من جمع جورش براتون میکنم امروز که مسئله کامل بشه انشاءالله. امام میفرماید کفارت الاستزلال شاتون. کفاره استزلال یه گوسفنده. و این کان ان عذر علی الاحوت. فرع اول این است کفاره شاته، گوسفنده. فرع دوم این است در معذور هم باز گوسفنده، چیز دیگر اینی، کفارش همون کفاره مختاره. و این کان ان عذر علی الاحوت، احوت وجوبی در اینجا دارن. و اما فرع سومی که در این مسئله هست، در مسئله چهلم هست، والاغوا کفایت و شاتن فی احرام العمره. در تمام احرام عمره کفاره یک شاته. و شاتن فی احرام الحج، اونم یک کفاره. و ان تکرر منه الاستزلال فیهما، ولو استزلال مکرر بشه. و میشم شاید اینایی که از مدینه میان به مکه در زمانهای سابق در 12 روز تو راه بودن، شاید 60 بار میرم زیر سایه و بیرون میامد. شب میامدن اطلاق میکردن، میخواست بره وضو بگیره، میخواست بره نماز بخونه، میخواست قضای حاجت بکنه، میرفتن بعد میامدن زیر این محمل، شاید 60 بار تکرار میشد. برای هر کدام میخوان یه گوسفند بده. در حج هم همینطور، احرام حج میاد به عرفات، میره زیر خیمه مینشینه، دوباره میاد سوار میشه میره زیر سایبان، میاد در مشهد پیاده میشه، دوباره صبح میشه سوار میشه زیر سایبان، میره در منا پیاده میشه، میخواد بره مثلا برای رمی جمرات، برای قربانگاه، اگر اونجا رو منزل حساب نکنیم، جمرات و قربانگاه، تا میاد به مکه تا روز عید که تمام میشه. بنابراین طبیعت استزلال تکرار هم در عمره هم در حج. ای بخوان برای هر استزلالی یک کفاره بدن قوقا میشه. ولیکن هم مشهور فتوا داده هم روایت صحیحه داریم، برای عمره کفاره، برای احرام حجم یک کفاره، نه بیشتر. حالا این مسائل رو دونه دونه حل کنیم بیایم جلو. اما اصل این که شاته، این مشهور بین الاصحاب، جواهر هم ببینید جلد 20 صفحه 415 مشهور شاته. ولی دو تا فتوای شازم داریم، یکی مال مرحوم صدوق، یکی مال ابن ابی عقیل. صدوق در مغنه میگه از صدقه کل یومه، هر روز یه صدقه کفارشه، پس به تعداد ایام صدقه میده، صدقه هم چقدره معین نکرده، هرچی میخواد بده. قول شاز دوم ابن ابی عقیله که مخیر دانسته، مثل مسئله سرتراشیدن بین سلاس که در قرآن آمده، کفارتون من سیام، 3 روز روز گرفتن، یا صدقه دادن 6 ساع برای فقرا. بله، صدقه 3 ساعت، 3 ساع که به 6 تا مسکین بده، هر کدام نصف ساع، به 6 مسکین 3 ساع، هر کدام نصف ساع. و نسک شات، مخیر بین شات است و صدقه است و سیام. اینم چیزی از جناب ابن ابی عقیل نقل کرده. و اما دلیل بر قول مشهور، روایات متعددی بود که خوندیم دیروز، روایات متعدد وارد در باب ششم از ابواب بقیت الکفارات، همش میگم شاتون شاتون شاتون، هم معذور هم غیر معذور، هر دو رو شات ذکر میکرد. خب بنابراین قول مشهور روایات متعددی داره. و اما قول غیر مشهور که قول صدوق باشه، یه روایتی داریم که صدقه داره، روایت 8 همون بابه. 8 کدام باب؟ باب ششم از ابواب بقیت الکفارات. در اونجا میگه اگر سوار محمل بودی و رفیقت ناچار شد سرپوشیده کنه، تو هم باید تعادل حفظ کنی، ناچار سرپوشیده کردی، هر روز صدقه ای بده. خب این روایت مشکلات متعدد داره. اولا سند ضعیفه، راوی از بله راوی که در این روایت علی ابن ابی حمزه، که این علی ابن ابی حمزه روایت از ابو بصیر میکنه، معروف از علی ابن ابی حمزه بطائنی مرد ضعیف منفوری بوده، بنابراین سند ضعیف. ثانیاً معرضون انهای اصحابم هست این روایت. ثالثاً اگر بخواد تعارض بکنه، این یه دونه روایته در مقابل اون همه روایات که شات میگفت و مشهور به آن فتوا دادند، یه دونه روایت ضعیف در مقابل اون همه روایاتی که مشهور داشتند و شاد داشت و مفتابه بود و هم شهرت روایی هم شهرت فتوایی، مقاومت نمی کنی. اولا سند ضعیفه، ثانیا معرضون انهاست، ثالثا اگر در مقام تعارضم باشه ترجیح با روایات مشهوره. و اما آنچه جناب ابن ابی عقیل گفته، حالا میگن صدوق که همه اینها رو میدید چرا این کار کرد، بزرگان ما معصوم که نبودن، این همه روایات هم که امروز دست ماست دست اونا نبود، ما سرمایه همه اونها رو امروز در کتاب وسائل میبینیم، اونا هر کدامشون بخشی از این سرمایه رو در اختیار داشتن، خیلی فرق هست بین ما و بین اونها. و اما ابن ابی عقیل، اجازه بدید من این رو هم بگم تمامش کنم، ابن ابی عقیل هم استناد کرده به روایت عمر ابن یزید دوی باب چارده از بقیت الکفارات، دوی باب چارده از بقیت الکفارات. مضمون روایت رو میگم نمیخونم معطل بشید، روایت رو بارها خوندیم. میفرماد اگر در حجت مشکلی پیدا شد، خلافی انجام دادی، مخیری بین سه چیز. این خلافی انجام دادی استزلال رو هم شامل میشه، عامه ها دست رو استزلال نمیذاره، عامه خلافی انجام دادی مخیری بین سه چیز. این مضمون روایت عمر ابن یزید دوی باب چارده از ابواب بقیت الکفارات. و اما این روایت هم دو تا مشکل بزرگ داره. مشکل اول قبلا هم گفتم، تو سندش محمد ابن عمر ابن یزید هست، تو سند خود عمر ابن یزید ثقه است، اما محمد ابن عمر ابن یزید ثقه نیست، قبلا هم گفتم، بنابراین سند حدیث ضعیفه. سلمنا روایت صحیحی باشه، عامه قابل تخصیصه، در استزلال تخصیص خورده شاد، فقط شاد، کل عام قابل تخصیص، اینم یه عامه دست رو استزلال فقط نگذاشته، تمام طور که احرام میگه ما هم تخصیصش میزنیم، میگیم استزلال به شهادت روایات باب شش شات است، ناقه ای، حالا شاید تخصیص اکثری هم داشته باشم. و اما سومین فرع، پس فرع اول که شاطه است مشخص شد، فرع دوم در عذرم شاطه، در عذر هم شاطه، اونم مشخص شد چون روایات غالبش در عذر بود، روایات شاط اکثرش در عذر بود، پس فرع دومم از کلمات امام مشخص. من نمیدونم چرا امام علی لحوت میفرماید، در حال که روایات عذر همه شاد داشت. چه علی لحوتی؟ اون دو قول مخالف که دلیل درستی ندارن، شازند، هم دلیلن هم فتوان. چرا؟ من نمیدونم. حالا سند ضعیفه، درست نیست. به هر حال بگذرم، بالاخره الاقوا این است که عضو و غیر عضو در مسئله شاد تفاوت نمی کنی. و اما فرع سوم مهمه، تکرار میشه یا تکرار نمیشه؟ در تمام عمره تمتع یک شاد، در تمام احرام حجم یک شاد. دو تا دلیل ناب داره. دلیل اول یه صحیحه است، صحیحه بله علی ابن راشد، حدیث یک باب هفته. ببینید باب هفت از بقیه الکفارات دو تا حدیث داره، هر دوش هم از علی ابن راشد. دو تا حدیث در باب هفت از ابواب بقیه الکفارات، هر دو از علی ابن راشدی. اولی صحیح است، دومیش ارسال توشه، و ظاهرا هر دوام یکیه. بنابراین روایت اول صحیح است. حضرت با صراحت می‌فرماید برای استزلال در عمره دمون، اگر هر دو حج و عمره هر دو احرام استزلال داری، دمان، یکیش دمون و دیگری دمان، با صراحت در صحیح علی ابن راشد آمده، مطالعه میکن. و اما دلیل دوم همون چیزیست که قبلا گفتم، اگر بنا بشه هر استزلالی یک گوسفند قربانی کنه، ممکنه ده ها گوسفند لازم بشه. شریعت سمحه سهله با این نمی سازه. این تو از مدینه بیاد مکه، در وسط راه 30 بار 40 بار 50 بار بیشتر کمتر زیر سایه میره، در میاد، هر کدامش یک گوسفند بخواد بده. در احرام حجم همینطور میرد زیر سایه میاد. اینها اگر بخواهن اینا رو کل واحد دم باشه، نمیشه، باعث اسهرج شدید میشه. اضافه بر این، این کلمه آخر، اضافه بر این تو روایات نباید یه اشاره بکنن، همش میگم شادتون، نماد بگه گاهی 10 تا شاد گاهی 20 تا شاد. این همه روایات کفارش داشتیم، چرا اشاره به تعدد نشد؟ بنابراین شک نکنید که اینجا تداخل حاصل میشه، در احرام عمره تداخل یک شاد، در احرام حج تداخل یک شاد. بله دیگه، علی کل حال این دلیل داریم، صحیح هم داریم. و من بار دیگر تشکر میکنم با استقبالی که از بحث ها داشتید، و واقعا از صمیم دل هم من به شما دعا میکنم موفق باشید، هم شما هم گاهی دعایی به ما بکنید موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.